بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که شرط زمان پدر این است که صغیر در زمانی فقیر باشد که دفع مهر بر او واجب است، فلذا اگر مهر شد مؤجل با همزه، صغیر در حین در زمانی که باید مهر رو بده الان مال داره، ولو در زمانی که عقد صورت گرفت مال نداشت. اینجا زمانی متوجه پدر نیست، زمان به شرطی متوجه پدر است که صغیر در زمانی که بر او دفع مال واجب است، دفع مهر واجب است، فقیر باشد. حالا ممکنه کسی به این حرف اشکال بگیره، بگه ما یه فرضی داریم، اونم این که صغیر در زمان نکاح مال داشته اما بعدن مهرم مؤجل بوده، در زمانی که دفع مهر بر او واجب بوده فقیره. طبق این حرف شما باید ملتزم بشید که پدر ضامن. در حین عقد صغیر مال داشته، بعد این اموال از بین رفت، مهر مؤجل بوده، این اموال از بین رفت، در زمانی که بر او واجب است دفع مهر، الان دیگه مال نداره. طبق این حرف باید ملتزم بشید که پدر ضامنه، چون ملاک زمان وجوب دفعه نه زمان عقد، در حالی که این حرف قابل التزام نیست. پاسخش اینه، کی گفته قابل التزام نیست؟ نه خیر، درسته، لازمه یه حرف ما همینه، ما هم بهش ملتزمیم. اگر پدر صغیر در زمان نکاح مال داشت اما در زمانی که باید مهر را بدهد شده فاقد مال، الان زمان بر عهده پدره. نه تنها اینو میگیم، مؤیدم داریم. مؤید ما چیه؟ خبر علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام که سابقا هم خدمتتون عرض کردیم، توش اینجوری آمده: سألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته. پس کی داره سوال میکنه؟ وقتی که الان صغیر شده کبیر، دخول کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بعد از این مقدمات چهارگانه‌ای که از مرحوم آخوند گذشت، در نهایت ایشون با استناد به این مقدمات مشغول میشن به نتیجه گیری در مسئله. فرمودند که همان گونه که گفتیم مجمع یعنی همان مصداق واحد متعلق امر و متعلق نهی، هم وجودن و هم ذاتن وحدت دارد. وقتی این طور باشد، تعلق امر و نهی همزمان به آن می شود محال. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بین وجوب و تحریم نسبتی که برقرار است نسبت تضاد است. ولو اینکه هر کدام از وجوب و تحریم به عنوان علاهده ای تعلق گرفته باشد. برای اینکه در ضمن این مقدمات گذشت که آن چیزی که متعلق تکلیف است فعل مکلف است به حقیقت و واقعیتی که از او صادر می شود، نه عناوینی که بر آن فعل تاری می شوند. حالا ممکنه ادامه فرمایشات آخوند رو دارم عرض میکنم. ایشون میفرماید ممکنه کسی بخواد اینجا این اشکال رو برطرف کنه به این نحو که بگه احکام تعلق میگیرند به تبایع، بنابراین این مصداق هیچ مدخلیتی در متعلق دو حکم ندارد، در نتیجه محالی هم لازم نخواهد آمد. می‌فرمایند که نه، این حرف مشکلی رو که ما گفتیم برطرف نمی‌کند. چرا؟ می‌فرماید ما اگر خیلی دیگه خوب بخوایم این حرف رو تبیین کنیم به نحوی که بتونه مشکل رو به یه نحوی برطرف کنه، بهترین تبیینی که از این حرف میشه ارائه داد اینه که اینجوری بگیم که درست طبیعتی که متعلق حکم است طبیعت به ماهیهی نیست و وجود خارجی در اون مدخلیت دارد، اما چگونه مدخلیت دارد؟ مدخلیت وجود خارجی در متعلق حکم به نحوی است که مهر الان داره میپرسه مهر بر عهده کیه، در زمانی که صغیره دیگه صغیر نیست، شد کبیر دخولم کرد، علل اب او علل ابن، قال المهر علل غلام و ان لم یکن له شیء فعل الاب، اگر این غلام الان چیزی نداره مهر به عهده کیه؟ پدر. یزمن و ذالک علا ابنهی او لم یزمن ازا کان هو انکحه و هو صغیر. توی این روایت حضرت می‌فرماید که دفع مهر بر پدر واجب است بعد از اینکه زوج به زوجه دخول کرد. زوج به زوجه دخول کرد یعنی چی؟ یعنی بلوغ حاصل شده، پس الان کبیره. در چه صورتی واجب است؟ در صورتی که غلام فاقد مال باشد. غلام یعنی کی؟ یعنی کبیر نه صغیر. به چه قرینه ای میگید غلام یعنی کبیر؟ به این قرینه که قبل از این فرموده بود المهر علی غلام، این غلام این کبیر است، و در ذیل روایت هم فرمود اذا کان هو انکحه و هو صغیر. انکحه به کی میخوره؟ به غلام. هو صغیر هم هو به کی میخوره؟ به غلام. پس این غلام صغیر منظور از غلام صغیر نیست، کبیره. پس روایت اینطور می‌فرماید اگر غلام فقیر است پدر بدهد. غلام فقیر است یعنی چی؟ یعنی الان فقیر است، یعنی کبیر و فقیر است، اطلاق دارد ولو سابقا در حین انکاح مال داشته. ولو سابقا در حین انکاح مال داشته، اگه الان فقیره بر پدر لازمه مهرشو بده. بله من دارم میگم مؤید. انصراف به چی داره؟
بعد از اون دیگه نداره. زمان
اصلا سوال از همینه، سوال از این است که میگه دخول صورت گرفته، هنوز مهر رو ندادن، هنوز مهر رو ندادن. آقا این اصلا ظهور در مؤجل داره، اگر حال بود باید میداد. این که هنوز نداده یعنی چی؟ یعنی مؤجل بوده که نداده. اگه حال بود که خب باید قبلا میداد. این که شما هم بگید حملش کنید برای این که حال بوده اما زنه گفته حالا نمیخواد بدی، بعدم بده، این خلاف ظاهره. اگر مهر حال بود باید میداد علال قاعده، مگر این که شما بخواید حمله بر محامل کنی، اون وقت میشه خلاف ظاهر. وگرنه ظهور در این داره که مهر مؤجله و لذا هنوز نداده مهر رو، داره الان داره بعد از دخول داره سوال میکنه از این که مهر رو کی بده، کی بده. بلکه حالا ما اینجا قرائنی آوردیم برای این که منظور از غلام کبیره. اصلا در برخی از لغات گفتن غلام یعنی کبیر، غلام صغیر نیست، به صبی غلام نمیگن. فراهیدی در العین گفته غلم یغلم و غلمن و غلمتن ای غلب شهوتن، و غلام بین الغلوم و الغلامیه. غلام یعنی کسی که شهوتش دیگه آشکار شده، صبی که شهوت نداره. و هوت تار رو شارب، تار رو شارب یعنی کسی که تازه محاسنش در اومده. بله حالا درسته، حالا من الان میگم گفتم اگر اون قرائن رو کسی قبول نکنه، اگرم اون قرائن رو کسی قبول نکنه ما میتونیم بگیم مثلا لغتن غلام یعنی کبیر. بله برخی از اهل لغت گفتن نه غلام فقط کبیر نیست، به صبی هم گفته میشه. ابن منظور در لسان العرب گفته الغلام اتار رو شارب و قیل اتار رو شارب، اینجوری باید خوند، یعنی کسی که عرض کردم ریشش تازه در آمده. و قیل هو من هین یولد الا ان یشیب، از وقتی به دنیا بیاد تا اول پیری رو میگن غلام. میگه بعضی اینجوری هم گفتن، اما به هر حال اون قرائنی که ما در روایت عرض کردیم وجود داره، ما اون قرائن رو معتبر میدونیم. و عرض ما این است که بر اساس این روایت اینو با عنوان مؤید داریم ذکر میکنیم ما، نه دلیل. دلیل همان حرفی بود که سابقا گفتیم، اینم داریم با عنوان مؤید میگیم. مؤید حرف ما چیست؟ مؤید حرف ما خبر علی ابن جعفره. دلیل اصلی عرض بنده ظهور روایات بود، ظهور اخباری که میفرمودن پدر زامن است، بر اساس اون من گفت. زمان لزوم ادا، زمان وجوب ادای مهر است که، یعنی حضرت که میگه اگر مال ندارد، این ظهور دارد در این که کی مال ندارد، در زمانی که لازم است الان دفع مال کند، در اون زمان مال ندارد، نه در زمانی که دفع مال بر او واجب نیست. باز حرفای دیروز رو تکرار نکنید، دیروز عرض کردم زمان همون موقعی است که قید خارجی است و تقید داخلی. قید یعنی خود اون وجود داخل در متعلق نیست، تقید به آن است که داخل در متعلق است. بر این اساس متعلق امر و نهی، نه در مقام بأس و زجر و نه در مقام امتثال امر و عصیان نهی به واسطه اتیان مورد اجتماع با سوء اختیار مکلف بینشون وحدتی برقرار نخواهد شد. چرا وحدت برقرار نمیشه؟ میگه پس ما دو مقام گفتیم، یک مقام بعث و زجر، دو مقام امتثال و عصیان. میگه در هیچ کدام این دو مقام متعلق واحد نخواهد شد. چرا واحد نمیشه؟ میگه در مقام بعث و زجر که میگیم واحد نمیشه، به این جهت است که اگرچه از حیث وجودی متعلق امر و نهی شیء واحد است، مصداق واحد است، اما برای اینکه وجود خارج از متعلق امر و نهی است و اون چیزی که داخل در آن است تقید به وجود است، پس واحد بودن این وجود سبب وحدت متعلق امر و نهی نیست. اما این که بگیم در مقام امتثال امر و عصیان نهی وحدتی پیش نمیاد بین متعلق امر و نهی، میفرماید دلیلش این است و در این مقام نه امری باقی میماند نه نهیی تا اینکه بین متعلق اونها وحدت پیش بیاد. چرا باقی نمیماند؟ چون امر به واسطه اطاعت ساقط می شود و نهی به واسطه عصیان، هر دو ساقط می شود. وقتی شما مجمع و به جا میاری، امر رو داری اطاعت می کنی، نهی رو داری عصیان می کنی. امر رو اطاعت کردی ساقط شد، نهی رو عصیان کردی اونم ساقط شد. پس در مقام امتثال اصلا وحدتی بین دو متعلق لازم نمیاد. در مقام بعث و زجر هم که گفتیم وحدت نیست. پس به این ترتیب میتوان اشکالی رو که شما گفتید برطرف کرد. آخوند میفرماید این حد اکثر زوری است که میشه زد، تلاشی است که میشه کرد برای اینکه این مشکل رو که ما گفتیم یه جوری برطرف بکنیم. اما در ادامه می‌فرمایند که این تقریب مشکلی نکاح صورت گرفته و زمان لزوم زمان نکاح هست. از اون چون ما سابقا گفتیم مهر به مجرد عقد ثابت است، اما این که بخوایم بگیم پدر ضامن بوده منوط بر چیز، ولو بگو به نحو شرط متأخر، اگر مؤجل باشد به نحو شرط متأخر، اگر در حین لزوم ادا معلوم شد که فرزند فقیر است، این کشف میکند از این که زمان بر عهده کی بوده؟ پدر بود. حد اکثر این است که بگید شرط متأخر، دیگه بالاتر از این که نیست. عرض شود که این مطالب فرع اولی که در کلام صاحب جواهر گذشت. اما در خصوص فرع دوم این بود که اگر فضولی آمد انکاح کرد صغیر را، بعدن پدر اجازه داد، آیا اینجا هم زمانی متوجه پدر هست یا نه؟ صاحب جواهر فرمود هست، فرمود این هم وقتی اجازه داد مثل این است که بگیم خودش انکاح کرده. اما به این حرف ممکنه اینطوری اشکال بشه که اجازه ولی درست است که مصحح عقده، اما عرفاً سبب اسناد تزویج به او نمیشه. نمیگم پدر برای بچه زن گرفت، میگن یه کسی فضولتاً اومد یه کاری کرد زن گرفت، پدر اجازه داد. نمیگم پدر این کارو کرد، فعل به پدر اسناد داده نمیشود، انکاح و تزویج رو مستند پدر نمی کنه، ولو اینکه پدر اجازه داده باشه. عرض کردم بازم بعد اجازه میگن فلان فضول این کارو کرد، پدر اجازه داد. آثار چی؟ بحث ما سر آثار نیست. بحث ما سر آثار اون و آثار نیست.
اگر شما میراث رو همون چیزی که عرض بوده، این باعث زمان شده پدر، اینکه ازا با عنکبان تو دولت داشت هم حرف ابن نفیس که شما همون جا قبول نکرده بود. اگه اون حرف قبول بکنی اون ملاک دیگه دوباره هست.
کدوم ملاک؟
ملاک این پدر باعث شده که این فرزند دیگه دینی گردنش بیاده عبدی باعث میشه که دینی
ما اونو قبول نکردیم، گفتیم تعبده. از باب این نیست که، چون اگه از اون باب بگید میشه از باب قاعده زمان، اصلا قاعده من میشه، اینجوری نیست. از اون باب نیست. چون فرض بر این است که فعل به مصلحته، فرض ما بر این است. یه وقت میگی فعل به مصلحت نبوده، اگه مصلحت نبوده خارج از دایره ولایت، اصلا پدر فضولی است. اما فرض ما بر این است که این کار به مصلحت بچه است. وقتی مصلحت بچه است اشکالی نداره. مثل این که پدر بره واسه بچهش قرض بگیره و قرض گرفتن هم به مصلحت بچه است. حالا میگید حالا که پدر قرض گرفت باید خودش بده؟ چون اون که ما گفتیم برطرف نمی کند. چرا؟ میفرماید برای اینکه سابقا در مقدمه سوم ما گفتیم تعدد عنوان نه وجودن و نه ماهیتن سبب تعدد معنون نمی شود. معنون به تعدد عنوان تعدد پیدا نمی کند. پس معنون ما واحده. در مقدمه دوم هم گفتیم که متعلقات احکام معنونات هستند نه عناوین. عناوین اگر اخذ شدند در متعلقات احکام فقط به این خاطرند که در مقام حکایت از معنوناتند، همان گونه که عبارات حکایت می کنند از معانی، به خودی خود هیچ مدخلیتی ندارند. استقلالاً و در برابر معنونات این عناوین هیچ چیزی ندارند، فقط عنوان مشیرند، دارن اشاره میکنن به معنون. پس متعلق اصلی احکام معنونات، معنونات هم به تعدد عناوین متعدد نمیشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که متعلق عرض شود که امر و نهی می شود هر دو یک معنون واحد، پس اتحاد حاصل است. این خلاصه فرمایشات مرحوم آخوند. اما این فرمایشات فرمایشات تمامی نیست و این استدلال قابل التزام نیست. دلیلش همان نکته ایست که ما در نقد مقدمه دوم مرحوم آخوند سابقا عرض کردیم. اونجا ما گفتیم که درسته که متعلقات احکام طبیعتند به وجود خارجی آن نه به ماهیهیه، برخلاف مرحوم امام که اصرار داشت که متعلقات احکام طبیعت به ما، تبایع به ما هیهیه هستند. ما عرض کردیم نه، این حرف درست نیست. متعلقات احکام تبایعند به وجود حل خارجی، این حرف تمامه. اما لازمه این مطلب این نیست که عناوین حکایت کنند از معنونات و موجود خارجی با لحاظ جمیع جوانب آن متعلق حکم قرار گرفته باشد. قبل شد که ذمه او مشغول بشه؟ به مصلحتش بوده این کارو کرده، فضولی که نبوده که در این کار، به مصلحت ازاهو و انکهو به مصلحت. پس نمیتونیم بگیم ملاکش این است که این کارو کرده مستند به اینه. نه، ملاک اون نیست. درسته اگه اونجوری ملاک باشه در همه جا باید بگی، حتی در قرض هم باید بگی،
اگه ملاک اینه در قرضم باید بگی دیگه. اگه پدر رفت برای بچه قرض گره باید بگی بعدم باید از جیب خودش بود. کسی این حرف رو نزده که. عرض شود که پس اسناد داده نمی شود نکاح ولو بعد اذن پدر به او. از اون طرف اخباری که دلالت دارند بر زمان پدر در همه اونها که سابقا اخبار رو دیدیم، حالا رجوع کنید ببینید، در همه اونها فرض بر این است که تزویج فعل پدر است. بنابر این موضوع اصلا حضرت فرموده پدر ضامن است. در جایی که تزویج فعل پدر نباشد، ما دلیلی نداریم که پدر رو بخوایم تضمین کنیم. اصلا این است که پدر ضامن نیست، چون عرض کردم فعل فرض بر این است، این نکاح به مصلحت بچه است. وقتی مصلحت بچه شد دلیلی نداریم بگیم که پدر ضامن، بلکه در صحیح محمد ابن مسلم یه چیزی آمده بود که بر اساس اون میتونیم بگیم زمان بر عهده فضولی است. چطور؟ در صحیح محمد بن مسلم اینجوری آمده بود: سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبی یتزوج السبیه، قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون، ولکن لهما الخيار اذا ادرکا. جای آقای نصیری خالی. فان رضیا بعد از ذلک فان المهر علی الاب. این روایت رو کسی ممکنه بگه آقا دلالت میکند بر این که زمان مهر مطلقا بر عهده فضولی است، چه صغیر ولی داشته باشد و اجازه بدهد چه نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه توی این صحیح حضرت فرموده که زمان ولو با رضایت بعدی زوج بعد از کبیر شدن مطلقا بر عهده پدره، فقرم نگفته توش، اصلا فقر نداشت، بلکه موجود خارجی که متعلق حکم قرار میگیرد فقط از حیث این عنوان، از حیث انطباق این عنوان بران متعلق این حکم واقع شده است. یعنی مصداقیت آن برای این عنوان در تعلق این حکم به آن مدخلیت دارد، پس این عنوان مجرد عنوان مشیر نیست. عنوان مجرد عنوان مشیر نیست. ببینید یه وقت یه چیزی اینجا هست، شما میگید این جسم سیاه، این جسم سیاه که میگید عنوان دارید میدید بهش، اما این عنوان مجرد عنوان مشیره. یعنی چی؟ یعنی سیاه بودنش اصلا برای شما اهمیت ندارد. مثلا به یه کسی میخوای بگی که اینو من بده، ببینی اسمشو بگی متوجه نمیشه، میگی اون چیز سیاهه که اونجا هست اونو من بده. چرا میگی سیاهه؟ آیا سیاه بودن این مدخلیت دارد در اینکه شما طلبش کنید؟ نه. قرمز هم بود میگفتی اونو بده، آبی هم بود میگفتی بده، رنگش در این طلب شما اصلا مدخلیت نداره. پس این عنوانی که داری در اینجا بهش میدی چه عنوانیه؟ عنوان مشیر است. فقط برای این که با این اشاره بکنی به مطلوبت. مطلوبت اینه با لحاظ جمعی خصوصیاتی که در آن است. عنوانی که داری بهش میدی چه عنوانیه؟ عنوانیه که فقط به این اشاره کنه، به مطلوبت اشاره کنه. اما خود این عنوان در مطلوبیت این هیچ مدخلیتی نداره، به این میگن عنوان مشیر. اما یک وقت شما به دنبال یه جسمی هستی که سیاه باشه، سیاه بودن برات اهمیت داره، میگردی یه اینو میبینی، میگه اون سیاهی که اونجا هست اونو من بده. اینجا هم آیا عنوان عنوان مشیره؟ اینجا دیگه مشیر نیست. چرا؟ چون سیاه بودن در مطلوبیتش چیه؟ مدخلیت داره. اگر قرمز بود، اگر آبی بود، اگر هر چیز دیگری بود، دیگه نمیخواستیش. چرا میخواییش؟ چون سیاهه. پس این سیاه بودنه اینجا مدخلیت در مطلوبیت پیدا کرد. وقتی مدخلیت پیدا کرد دیگه عنوان مشیر نخواهد بود. درست؟ معلوم شد حالا فرق عنوان مشیر با غیر آن چیه؟ این حرفا رو سابقا گفتیم، حالا به یه بیان دیگری دارم دوباره همون حرفا رو فَإِنْ رَزِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَى الْأَبِ. فرموده اگر بچه بعدن بزرگ شد و رضایت داد، زمام بر عهده کیست؟ بر عهده پدر. اگر ولی را ما تضمین کنیم در حالی که فعل او بر اساس مصلحت و از روی ولایت بوده، چون نمیتونیم اینجا بگیم ولی فضولی است، چون حضرت اصلا منوط میکنه، میگه اگه پدرش این کارو کرده جایزه، جایزه یعنی صحیحه، اگر پدر برخلاف مصلحت این کارو کرده باشد با اجنبی فرقی نمیکنه. پس این که حضرت میفرماید اگر پدر کرده جایزه یعنی چی؟ یعنی پدر بر اساس مصلحت کرده که با اجنبی فرق داره. با این که پدر بر اساس مصلحت این کارو کرده، حضرت میفرماید اگر بچه بعد از عقد رضایت داد، زمام بر عهده کیست؟ پدر. پس اگر فضولی این کارو بکنه بر عهده کیست؟ به طریق اولا بر عهده فضولی است. اونجا میتونه ادعای اولویت کنیم، بگیم مگه این فعل فعل فضولی باشد، اونجا به طریق اولا بر عهده فضولی است. بله، اجازه بده، اب نداره، اجازه داد باز بر عهده فضولی است. اگه اولویت قطعیه باشه چی؟ اولویت قطعیه است اینجا. نه آقا، اینجا اولویت قطعیه. اگه اونجوری باشه فلا تقل لهما افن، شما چطور ازش ضرب و در میاری؟ اگر اشکال میکنن اشتباه میکنن. اگر نه، از باب تعبد نیست، اولویت قطعیه است، عقل میفهمه، احتیاج به روایت نداره. اولویت اگر اینجوری باشه، ما اصلا اگر اینجا هم اولویت قطعیه نداشته باشیم، اصلا اولویت قطعیه ای در عالم نیست. کجا مثلا یه مثال اولویت قطعیه بزن ببینم. آقا خیلی خوب دیگه، میگم این حرف غلط. حالا بعضیا که هر چیزی شما پیدا بکنی یه قائلی براش پیدا میشه، اون مهم نیست حالا بعضیا چی گفتن. آقا میگم قیاس اولویت، اولویت قطعیه خیلی جاها عقلی است، یعنی عقلا به هر کسی بدی میفهمه، به هر کسی بدی تو هر دهکوره ای اینو میفهمه، که اگه گفتی آقا به پدر چپ نگاه نکن، این میفهمه، یعنی آقا چکم تو گوشش نزن به طریق اولا. اینو کسی هست در این شک کنه؟ آقا میگم تعبدی صرف نیست در اینجا، میتونیم بفهمیم. الان اینجا حضرت میفرماید این فعل فعل پدر بوده، از روی ولایت هم بوده، با این وجود زامنه، کاری هم نداره اصلا، بچه فقیره یا فقیر نیست، اصلا نگفته فقیر رو. عرض ما این است، اگر اینجوری باشه بر اساس این روایت بخوایم بگیم، پس در اقرار میکنم که واضح بشه. حالا در ما نحن فی، وقتی که حکم تعلق میگیرد به یه عنوان، این عنوان مصادیقی دارد. مصلحت و مفسده در چیست؟ در خود عنوانه یا در مصادیقه؟ معلومه در مصادیقه. مصلحت و مفسده در این امور خارجیه است. در خود عنوان مصلحت و مفسده، عنوان به ما هوه هوه، در عنوان به ما هوه هوه هیچ مصلحت و مفسده ای نیست. مصلحت و مفسده اگه هست در اون معنونه است. این حرف درسته، آخوند که اینو فرموده حرف درستیه، یعنی با لحاظ معنونه است که ما داریم اینو میخواییم. چرا؟ چون مصلحت و مفسده درونه. اما یه وقت شما میگی این عنوان مجرد عنوان مشیر است، یعنی هیچ مدخلیتی در مطلوبیت این معنون ندارد، کل الملاک فقط خود معنونه است، این یه آلتی است، یه وسیله است، فقط من اون معنون رو صدا کنم، این معنون رو میتونم با این عنوان صدا کنم، میتونم با 5 تا عنوان دیگه صدا کنم، با هر کدام صدا کنم منظور چیه؟ منظور اون معنون است. یه وقت اینجوری میگید احکام مترتب شدن بر عناوین، یک وقت میگی نه آقا این عنوان مجرد عنوان مشیر نیست، مدخلیت دارد در ترتب حکم، مدخلیت دارد در مطلوبیت این معنون. یعنی چی؟ یعنی من این معنون رو که دارم طلب میکنم از چه حیثی دارم طلب میکنم، از چه جهتی دارم طلب میکنم، از این حیث که مصداق این معنونه، مصداق این عنوانه، از اون جهت که مصداق این عنوانه من دارم طلبش میکنم.
بله. ببخشید آقای انصاری، ببین آقای خلاقه هده تماس گرفت بگید من زنگ بزنم بهش باید برسیم. بله.
اگر این صلات
چی؟
صلات
یا
دست خط نمیم، یه زبان دیگه به چیز دیگه ای بگرم، صلات نگرم، بگم پلیر، مثلا پیلیسی بهش بگم پلیر، این پلیر اگر کسی انجام داد دوران پلیر قبول هست یا قبول نیست؟
شما داری خلط میکنی، خلط میکنی بین عنوان با اسم. عنوان اسم نیست. ببینید این مثل این میمونه که من بگم این جسم، این سیاه ها رو من بدال بگی آقای توی انگلیسی به این نمیگن سیاه، میگن بلک، آیا این اسم؟ نه، عنوان دارم میگم. عنوان ممکنه اسامی متعدد، شما تا امروز به این میگی سیاه، از فردا قرارداد میکنی به این بگی سبز، اون اسمه، اسم یه امر قراردادیه، اون مهم نیست. عنوان یعنی چی؟ یعنی اون حیثیته، جهته، که اون جهت جهت واقعی است، اون دیگه قراردادی نیست. ای که فضولی این کارو کرده باشه به طریق اولا باید بگیم، و این اولویت هم اولویت قطعی است، بحثی هم درش نیست. نه چه فرقی میکنه؟ یعنی یک پدر بودن کارو بدتر میکنه؟ کسی که پدره و رعایت مصلحت هم کرده، شارع میخواد عذابش کنه؟ این کارو بدتر میکنه اگه پدر باشه و رعایت مصلحت کنه؟ معنی نداره که اینا رو. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره به این حرف، بگه آقا این روایت که مضمونش اصلا مفتابه نیست، این روایت رو اصحاب گذاشتن کنار، کسی هم بهش فتوا نداده. میگن اگر بر اساس مصلحت باشد فعل پدر، نکاح جایزه، صغیر و صغیره هم بعد از بلوغ خیاری ندارند. اینجوری میگن اصحاب. این روایت میگه خیار دارن، کسی بهش عمل نکرده، پس به این روایت نمیشه اخذ کرد. پاسخ اینه که گفتند اگر روایتی که از حیث سندی مشکل نداره بیاد به دست ما برسه و و از یک جهت ببینیم معرضون انه اندل اصحاب است، این سبب نمی شود حجیت و اعتبار آن از جهات دیگر ساقط شود. این فقط اعتبار دلالی روایت و از اون جهت که معرضون انه گذاشته کنار، اما جهات دیگرش که نه، جهات دیگر رو می شه بهش عمل کرد. البته این بر طبق مبنای ما درست نیست. عرض می کنم چرا؟ برای اینکه ما اعراض اصحاب را سبب سقوط اعتبار روایت از حیث صدوری میدانیم، نه از حیث دلالی. وقتی اعراض صورت گرفت ما میگیم حالا که اینجور شد پس این روایت از حیث صدوری دیگه اعتبار نداره، چون دلیلی نداریم که اعراض اصحاب سبب سقوط اعتبار دلالی شود. فلذا مرحوم آقای خویی اعراض اصحاب را که موجب سقوط اعتبار دلالی نمیداند میفرماید اگر روایت صحیح بود سندم من بهش عمل میکنم ولو احدی عمل نکرده باشه. ما از یک جهت با ایشون موافقیم، اونم این که اعراض اصحاب سبب سقوط اعتبار دلالت از حیث دلالی، روایت از حیث دلالی نیست. اما از این جهت مخالفیم که درست از حیث دلالی از اعتبار ساقط نمی کند، اما از حیث صدوری از اعتبار ساقط می کند. حالا اگر روایت رو ما از حیث صدوری بدونیم بگیم غیر معتبر، اون وقتی که هیچ کدام از دلالاتش قابل اخذ نخواهد بود. چرا؟ چون سندش دیگه قابل اخذ
نیست. مشروط شاید بخاطر دلالتش اعراض
نه. عرض کردم اینو سابقا چند بار گفتم، یک وقت هست تسمیه اعتباری و قراردادی است. شما می توانی در یک زبانی یه اسم روی یک چیزی بذاری، توی زبان دیگر یه اسم دیگه بذاری، یا توی این زبان تا امروز اینجوری می گفتی این اسمو می ذاشتی، از فردا قرارداد می کنی یه اسم دیگه می ذاری. اینا امور اعتباریه است. بحث ما در اینها نیست، در تسمیه نیست، بحث ما در عنوانه. عنوان یعنی چی؟ علیکم السلام. عنوان یعنی اون حیثیت و جهتی که این شیء دارد. اون دیگه عنوان، اون دیگه امر اعتباری نیست. چه اعتباریه؟ نه آقا، شارع اعتبار کرده اسمش نماز باشه، شارع اینو به عنوان نماز اعتبار کرده، نه اینکه اعتبار کرده اسمش نماز باشه. این فرق میکنه. ببینید اجازه بدید، شارع آیا گتره‌ای اعتبار کرده یا مصلحتی در این دیده و این اعتبار رو کرده؟ نه اسم اصلا مهم نیست. یعنی شارع اگر به فارسی حرف میزد بازم نمیگفت نماز، میگفت صلات. اسم مهم نیست. نه آقا، این شارع اسم اعتبار نمی کنه. اصلا شارع شأنش اعتبار اسم نیست. مگه شأن شارع، مگه شارع لغویه؟ مگه شارع فرنگستان لغت بیاد واسه ما اسم اعتبار کنه؟ شارع اصلا شأنش این نیست که بیاد اسم اعتبار کنه. نه خیر، شعر اگه اون باشه که شما شعر رو واضع میدونید، واضع لغت میدونید. شعر که واضع لغت نیست که. شعر شأنش اصلا اعتبار اسم نیست. شعر شأنش این است مصالح و مفاسد واقعیه را ببیند، بسنجد و برای درک اون مصالح بیاد منو بس کنه، برای زجر، برای اینکه مفسده متوجه من نشه منو زجر کنه. این شأن شارعه، نه اینکه شارع شأنش این باشد که بیاد کتاب لغت برداره واسه من لغت بنویسه. لغت از چه اهمیتی داره؟ آقا میگم شارع اصلا شأنش معلمی نیست که بخواد به من تفهیم کنه. شارع شأنش جعله، جعل احکام بر اساس چی؟ بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه. شارع لحاظ میکند که چنین اعمالی که من البد و الی الختم چنین ترتیبی بینشون برقرار است، این دارای مصلحت است، مصلحت ملزمه.
اسمش چیه؟
هی میگه اسمش چیه؟ آقا اون اسم اصلا مهم نیست. اگر شارع به جای نماز اسمش رو میذاشت زقنقور، این دیگه واجب نبود؟ خیلی بس آقا اسم مهم نیست که. یعنی شارع کل کار زندگیشو گذاشته کنار، اومده واسه من فقط اسم درست کنه. یه روایتی به دست ما میرسد، احتمالات مختلفی درش میره، ظهور در هیچ کدام ندارد. بعد میبینیم مشهور آمده مثلا احتمال الف رو پذیرفته. این دلیل نمیشود، برای ما هیچ تعبدی ایجاد نمیکنه بگیم حالا که مشهور الف رو پذیرفته پس ما هم باید الف رو بپذیریم. ما میتونیم خودمون بریم نگاه بکنیم، قرائن رو همه رو تجمیع کنیم، اگر با نظر به قرائن به این نتیجه رسیدیم که منظور روایت احتمال بست نه احتمال الف، مشهور رو با تمام احترامی که براشون قائلیم میذاریم کنار، میگیم روایت دلالت بر معنای ب دارد. این یه جور. یک وقت این است که روایت ظهوری دارد در یک معنا، در ظهورش اشکالی نیست، همه قبول دارن که ظهورش اینه. با این وجود میبینیم اصحاب به روایت عمل نکردند. استدلالی که بنده داشتم این بود، وقتی اصحاب با وجود این که سر روایت از حیث سندی اشکال نداره معتبر است، حتی شاید صحیح اعلایی باشد، و از با وجود این که ظهورم دارد مجمل نیست، به روایت عمل نمی کنند، این کاشف از چیه؟ کاشف از این است که اینها از حیث صدوری در صدور این روایت یه اشکالی داشتن، با اینکه ظاهرش این است که از امام صادر شده چون سند صحیحه، اما ظاهرش این است که این از حیث صدوری، از این که این از امام صادر شده، اشکالی داشته. حالا یه وقت میگی آقا من این اشکالی که اینها دارند به جهت صدوری برام اهمیت ندارد، تنها چیزی که برای من مهمه این است که ببینم زید از عمر از بکر نقل کرده، اینا هم همه توثیق شدن در رجال، اصحاب میگن ما از حیث صدوری اشکال داریم، گفته باشن. یه وقت مبنات اینه، اگر اینطور باشد اعراض اصحاب سبب ضعف صدوری هم نخواهد شد. اما اگر گفتی نه، اینی که ما میگیم زید و بکر و عمر میریم اینا رو توثیقش رو در میاریم، این برای چیه؟ برای اینکه وثوق مخبری برای ما ایجاد بشه، این وثوق مخبری درست میکنه. اما در جایی که اصحاب اعراض کردند، اون وقت از حیث وثوق خبری برای من اشکال پیدا میشه و وثوق خبری مقدم بر وثوق مخبری است. اگر این طور شد پس از حیث صدوری برای من دیگه اعتبار نداره، میذارمش کنار. به نظر من هم این مطلب مطلب تمامی است، قابل قبوله. اگر این طور شد که این طور هست، اون وقت معناش این میشه حالا که به این روایت عمل نکردن با اینکه دلالتش هم دلالت تام نیست و ظهور دارد مجمل نیست، این روایت رو از حیث صدوری می کند غیر معتبر. وقتی شد غیر معتبر به جهات دیگر دلالیش هم نمیتونی تمسک بکنی. آقا رفتار رو بر اساس چی مشخص کرده؟ بر اساس مصلحت واقعیه. گفته این حرکات، این سکنات من البد و الالختم با این شرایط، با این چیزا دارای مصلحت واقعی است. حالا که مصلحت واقعی است بر تو الزام دارد. توی عربی گفته صلات، توی فارسی میگه نماز، توی انگلیسی میگه پری، توی هر زبانی هم یه چیزی میگه. اون اصلا مدخلیت نداره اون اسم. اسم یه امر قراردادی اعتباری است، هر وقتم خواستی عوضش میکنی. شارع توی قرآن فرموده اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، ترهبونه در زمان نزول آیه به معنای اخافه بوده، الان در عربی جدید به معنای تروره. حالا که این انتقال پیدا کرد، ارهاب شد به معنای ترور در عربی جدید، آیا این در آیه ایجاد تغییر میکنه؟ آیه رو عوض میکنه؟ یعنی باید بگیم حالا که ارهاب شد ترور، پس خدا میگه برید ترور کنید؟ نه، این معید شما نیست. من دارم میگم این که اسم چی باشه مهم نیست، اون معناه مهمه. باید ببینی شارع وقتی که فرمود ترهبونه به هیچ معنایی رو اراده کرد، معنایی که اراده کرده اخافه بوده. حالا الان شما میگی لفظ ارهاب عوض شده، عوض بشه، معنا عوض نمیشه. اون چیزی که شارع دنبالش بود معنا بود، نه اسم. اسم براش مهم نبود. اشکالی که اتفاقا فرمایش آخوند داره اینه، اسم را حتی در زمین کلماتش تصریح کرده، گفته همان گونه که الفاظ حاکی از معانی هست، یعنی رابطه لفظ و معنا رو آورده تطبیق کرده روی رابطه عنوان و معنون. اینو من میگم غلطه. لا، رابطه لفظ و معنا حرف ایشون درسته، فقط از حیث اشاره است. اسم هیچ اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه چیه؟ معناست. معنایی که اون لفظ داره ازش حکایت میکند، اون مهمه. این اسم، این لفظه چی باشد؟ آیا با حروف لاتین باشد یا حروف عربی باشد یا حروف عبری باشد، اصلا مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره، مهم اون معناست. در رابطه بین لفظ و معنا فرمایش آخوند تمامه. اما اشکال ما اینه، شما نمیتونی این رابطه رو برداری بیاری بین عنوان و معنون بگی عنوان و معنون هم مطلقا اینجوریه. عنوان و معنون میتواند اینجوری باشد، مثل اون مثالی که اول گفتم، مثال دوم، میتونه اینجوری نباشد، یعنی اون حیثیت مدخلیت داشته باشد، مثل مثال اول.
راز کاشف از اینه که اشکال صدوری داره و بیم 100% دعوی داره. چرا نمیگی کاشف از اینه که اشکال جهتی داره؟ دوائه.
جهتی یعنی چی؟ ظهور داره. فرض بر این است که ظهور دارد. جهت صدور یعنی چی آخر؟ فرض بر این است که ظهور در معنا دارد، دلالتش تامه. وقتی دلالتش تامه، اگر میخوای بگی یعنی اینکه قرینه ای در کنار آن بوده است که به واسطه آن قرائن فهمیدند که چیز دیگری مد نظر است، کدام قرائن؟ اگه قرائنه بود باید ذکر میشد، اصل عدم قرینه است.
این همین دلیلی که باعث شد شما عمل اصحاب رو قبول نکنید، گفتید شاید قرائن دیگه ای باشن غیر از این سنده، همون دلیل
من هم شنو حرفی نزدم،
همون دلیلی که باعث میشه شما قبول نکنید عمل اصحاب، اعراضش هم نباید.
نه، ربطی نداره،
چون ممکنه اون اعراض مستند به روایت دیگه ای باشه که تو جمع روایات اینو رو...
نه، من عمل اصحاب رو هم جابر ضعف سند میدونم ها، من عمل اصحاب و جابر ضعف سند میدونم، و من یه چیز دیگه گفتم اونجا، من عمل اصحاب را جابر ضعف، عمل مشهور را جابر ضعف سند میدانم، اعراض مشهور را از حیث سندی مخل میبینم. اون چیزی که من اونجا گفتم چیز دیگه بود، گفتم اگر روایت احتمالاتی درش هست، اصحاب یه احتمال رو عکس کردن، گفتم ما اینو میفهمیم، آیا این سبب می شود که من هم بگم حالا که حضرات اینطور فهمیدن منم باید از روایت همینو بفهمم، راه دیگری ندارم، چیز دیگری حق ندارم بفهمم؟ نه، بله، ایشون داره به همون ارجاع میده. نه، گفتم از حیث دلالی، از آقای خویی میگه نه اشکال دلالی ایجاد میکنه نه اشکال صدوری. بنده گفتم عمل اصحاب رو هم جابر ضعف سند نمیداند، خب اصلا به اصحاب هیچ اعتباری قائل نیست، نه به عملشون نه به اعراضشون. عرض من این بود، گفتم در جهت اعراض. ایشون میفرماید اعراض نه اشکال دلالی ایجاد میکنه نه اشکال صدوری. من گفتم از حیث دلالی حرف ایشون رو قبول دارم، اعراض اعصاب اشکال دلالی ایجاد نمیکند، اما اشکال صدوری چرا ایجاد میکند؟ همان گونه که عمل اصحاب دلالت روایت را تمام نمی کند، اما صدور روایت را چرا؟ خیلی خوب، من همه دارم میگم. آقا میگم اونجا است، اونجا شما یا معنیش این است یا نه فهم که میگم ظهور دارد. من همینو گفتم اولش، بس این قیود چرا تو کلام من گوش نمیدید؟ میگم فرض بر این است که ظهور در یک معنا دارد، مجمل نیست. با وجود این عمل به اون ظاهر نکردند. وقتی این طوره، این که بگیم حملش کردند بر محاملی، این خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که این معناش اینه، قرینه هم در کنارش نیست. بقیه یعنی چی؟ من همچین حرفی نزدم. آخه من مثلا که خیلی مغلق دارم حرف میزنم. من گفتم اگر یه روایتی داشته باشیم جهات متعدد درش باشه، ظهور در معانی متعدد، بعد ببینیم یکی از معانی که ظهور دارد را بهش عمل نکردن، به بقیه اصلا فرض کن متعرض مسئله نشدن، جهات دیگر مسئله رو اصلا فرض کن متعرض نشدن، این جهت خاص را متعرض شدن و در این جهت به این روایت عمل نکردن. حالا من میخوام در جهت دیگری به این روایت عمل کنم که اون جهت دیگر اصلا مورد تعرض اعصاب قرار نگرفته، در کلماتشون هم نیست. آیا میتوانم به این روایت عمل کنم یا نه؟ عرض من این بود، نوعاً گفتن میشه. چرا؟ برای اینکه اعراض اعصاب را سبب اخلال در دلالت دانستند، نه اخلال در صدور. گفتن روایت صحیح السند، پنج تا دلالت دارد. دلالت الفش مورزون انه ساقط، دلالت به و جیم و دال سر جای خود باقی. من گفتم این حرف تمام نیست، چون اعراض اصحاب اشکالش به دلالت الف نیست، اعراض اصحاب اشکالش به صدور روایت. وقتی به صدور روایت شد، هیچ کدام از دلالات قابل اخذ است. تقییه
عمل نکردن چیزی؟ روایت انتقییتن
صادر شده. آقا اونا میشه قرائن خارجیه. وقتی میگن تقییتن یعنی چی؟ یعنی آخه تقییه دلیل میخواد. در اینجا کدام یکی از اهل سنت آمده مخالفت کرده که اینا تقییه بکنن؟ آخه تقییه چیزی نیست که من سرام بکشم زیر لحاف بگم تقییه. تقیه اگه میخوای بگی باید بری از فتاوای اهل سنت رو نگاه کنی، بیای بگی آقا این ببین فلانی 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 این حرف زد. بله تازه هر سنی هم نه، کدام یک از اهل سنت گفتن که اشکال داره انکاه صغیر و صغیره؟ همه قبول داره اونو، حمله بر تقیه وجه میخواد، همجوری بی خودی که نمیشه حمله بر تقیه کرده باید. خیلی خوب، این هم فرع دوم. حالا فرع سوم بمونه انشالله جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا بحث ما اینه، ما اصلا عنوان که میدیم به چیزی آیا همینجوری گتره‌ای میایم عنوان میدیم یا نه، میایم جهات مختلفش رو لحاظ میکنیم. بعد وقتی میگیم عنوان، این عنوان کاشف از چیه؟ کاشف از جهت خاصه این شیئه. به یک شیء شما میتونی 10 تا عنوان بدی، این 10 تا عنوان رو چجوری میدی؟ و از هر عنوان هم با عنوان دیگه متفاوت باشه، هر عنوان با عنوان دیگه متفاوت باشه، چجوری عنوان میدی که با هم متفاوت میشه؟ تفاوت به چجوری ایجاد میشه بین عناوین؟ به واسطه تفاوت و تغایر و حیثیات. میگی آقا این شی 10 تا حیثیت داره، حیثیتش هم با همدیگه مختلفه. مثلا یه جسمیه اینجا، هم درازه هم سفیده، هم نمیدونم صلبه. خب اینا رو که داریم میگی آیا حیثیات متعدد این جسم هست یا نه؟ صلب بودن یه چیزیه، سفید بودن یه چیز دیگه، اینا هر دو یه چیز نیست. اما شما با همه این عناوین میتونی این شیء رو اسم ببری، هم میتونی بگی صلب، هم میتونی بگی سفید، هم میتونی بگی دراز. میشه یا نمیشه؟ اما هر کدام اینها به یه حیثیتی از حیثیات این شیء داره اشاره میکنه. حالا یک وقت میگی این عناوینی که من به کار بردم به خودی خود هیچ مدخلیتی در این مطلوبیت ندارد، کل المطلوب خود این شیء با جمیع حیثیاتش. من وقتی عنوانو به کار میبرم تنها کاری که دارم میکنم فقط میخوام به این اشاره کنم. اما یک وقت میگی آقا این عنوان که به کار بردم در مطلوبیت این مدخلیت داره، من وقتی میگم سفید یعنی این حیثیت سفید بودنش برای من مهمه، این حیثیت حیثیت مهمیه واسه من، با بقیه حیثیتش اصلا کاری ندارم. و عرض بنده این است، وقتی که حکم تعلق میگیرد به عنوان، این عنوان مجرد عنوان مشیر نیست، این عنوان بیانگر حیثیتی است، حیثیتی خاص از این موجود که آن حیثیت در ترتب حکم مدخلیت دارد. یعنی چی؟ یعنی شارع داره میفرماید منی که میگم نماز مثلا واجب است، یعنی این فعل خارجی را فقط از این حیث دارم در نظر میگیرم که چیه؟ نمازه. ممکنه 10 حیثیت دیگه هم داشته باشه، اون حیثیت دیگه اصلا برای من در ترتب این حکم ملحوظ نیست، کاری به اون حیثیت ندارم. به نحو رفع القیود، نه جمع القیود، یعنی اصلا لحاظ نکردم، نه اینکه لحاظ کردم و گفتم شامل اونام میشه، نه اصلا لحاظ نکردم اون حیثیت را. وقتی داشتم این حکم رو بر این عنوان مترتب میکردم فقط مثلا